ادامه بخش 3 تمرین. ابتدا تلقین یا هرچه که حواستان را پرت می کند را قطع کنید. برای این تمرین به دفتر یادداشت، مداد رنگی و قلم نیاز دارید. پخش یک موسیقی ملایم هم می تواند آرامش بخش باشد. اکنون چشمانتان را ببندید، نفس عمیق و آرامی بکشید و ذهنتان را به کمک تنفس که در فصل‌های گذشته به اون اشاره کردیم آروم کنید و خودتون رو به جریان دم و بازدم بسپارید. 5 نفس آرام و عمیق دیگر بکشید. دیدار با وجود مقدس خود. آسانسوری را در درون خود مجسم کنید و وارد آن بشوید. 7 طبقه پایین بروید. اینک از آسانسور بیرون بیایید، باغ زیبایتان را مشاهده کنید. در باغ بگردید، به گلها و درختهای اطراف توجه کنید. برگهای سبز و شاداب را ببینید و عطر گلها را حس بکنید. روز زیباییه. پرنده ها نغمه خوان هستند. به رنگ آسمان توجه کنید و به یاد آورید که در باغ خود راحت و ایمن هستید. لحظه ای درنگ کنید و نفس عمیق دیگری بکشید و زیبایی باغ مقدستان را به درون خود جذب کنید. گوشه آرامی را انتخاب کنید برای نشستن و جایگاه راحتی برای مراقبه برای خودتون فراهم کنید. مکانی که بهترین حس رو بهتون بده. لباسی بر تن دارید که بدنتون رو نوازش میکنه و شما با اون خود را جذاب و باشکوه حس میکنید. حالا بنشینید و چشمانتان را ببندید تا لحظه دیگر یکی از جنبه های وجودتان به سطح آگاهی شما می آید. این جنبه بهترین حالت شماست. این جنبه تمامیت وجود شما و سرشار از عشق، محبت، توان و نیروست. این جنبه وجود مقدس شماست. اینک از این وجود باشکوه دعوت کنید تا به طور کامل به آگاهی شما وارد شود. خودتان را مجسم کنید که والاترین توان خود را متجلی کرده اید. حال احساس آرامش می کنید و خاموش، متمرکز و راضی هستید. اکنون از وجود مقدس خود بخواهید که کنار شما بنشیند. دست او را بگیرید و به چشمان او نگاه کنید. از او بخواهید که این هفته را کامل در کنارتان باشد و شما را راهنمایی و محافظت کند. سپس از او بپرسید که برای گشودن قلبتان و رها کردن احساسات کهنه و مسمومی که با خود حمل می کنید چه باید بکنید؟ اکنون جنبه مقدس خود را در آغوش بگیرید و از او تشکر کنید که به دیدار شما آمده است و قول دهید که دائم در باغتان به دیدار او خواهید رفت. حالا چشمانتان را باز کنید و درباره آنچه که تجربه کرده اید بنویسید. چه چیزی دیدید؟ باغ شما چه شکلی بود و شما در آنجا چه احساس و قیافه‌ای داشتید؟ وجود مقدس شما چه شکلی بود و چه می گفت؟ به خودتون فرصت کافی بدید. هر چه بیشتر بنویسید، حکمت بیشتری از طریق شما ابراز خواهد شد. سپس با مداد رنگی تصویر وجود مقدس خود را بکشید. مهم نیست نقاشی شما چگونه باشد. من در مسابقه نقاشی که شرکت نمی کنید. به خودتان فرصت دهید که دست کم 5 دقیقه نقاشی کنید. حالا می خواهیم با سایه خود دیدار کنیم. چشمانتان را دوباره ببندید و 5 نفس بسیار آرام و عمیق دیگر بکشید و با 5 شماره هوا را فرو ببرید. تا هنگامی که راحت هستید نفستان را نگه دارید و سپس هر چه آهسته تر هوا را خارج کنید و به یاری تنفس ذهنتان را آرام کنید و به اعماق آگاهیتان بروید. دوباره تجسم کنید که سوار آسانسور شده و 7 طبقه پایین می روید. در باز می شود و شما در مکانی بسیار کثیف، دلگیر، تاریک روبرو می شوید. و بدترین وضعیت ممکن را مجسم کنید، به بوی تعفن آن مکان و کثافت و زباله‌ای که در همه جا ریخته شده دقت کنید. برای نمونه می توانید در غاری مملو از موش و مار و سوسک و عنکبوت باشید، همون جایی را مجسم کنید که به هیچ وجه دوست ندارید. پس از تصور چنین مکانی به تنفس آرام و عمیقتان ادامه بدهید. به گوشه ای نگاه کنید. پس در این بخش وجودتان را مجسم کنید. اجازه دهید تا تصویری از بدترین حالت شما در ذهنتان جای بگیرد. سعی کنید تمامی ویژگی های این جنبه خود را حس کنید و ببینید که چه شکلی هستید، چه بویی دارید، چه احساسی دارید. و اکنون بگذارید واژه‌ای که معرف همان شخص روبروی شماست به ذهنتان بیاید. پس از آنکه توانستید او را در این دیدار تا حدودی حس کنید، چشمانتان را باز کنید. واژه‌ای که به فکرتان میرسد هر چه را که در این تجسم تجربه کرده اید را بنویسید و حداقل به مدت 10 دقیقه تمام آنچه را که تجربه کردید را بنویسید و بگذارید که هر تفکر یا احساسی که آگاهی شما طی این تجربه داشته ابراز شود. وجود مقدس وجود تاریکتان را در آغوش می کشد. دوباره چشمانتان را ببندید و به باغ مقدستان برگردید. محیطی امن و ایمن و مقدس برای تمرینی که در پیش رو دارید بیافرینید. این بار نیز با یاری تنفس ذهن را آرام کنید و به اعماق آگاهیتان بروید. همان آسانسور درونی را سوار شوید و 7 طبقه پایین بروید تا به باغ برسید. در باغ گردش کنید، زیبایی آن را تحسین کنید و مشاهده کنید و پس از آنکه فضای آرامش بخش اطرافتان را کامل احساس کردید، جایگاه مراقبه خود را پیدا کنید و هنگامی که احساس آسودگی و امنیت کردید، تصویر وجود مقدستان را در نظر آورید و مجسم کنید که از تمامی نور او برخوردار می شوید. پس از اینکه تصویر پایدار شد به درون بروید و جنبه تاریکتان را هم فرا بخوانید. از وجود مقدس خود بخواهید که وجود تاریکتان را در آغوش بگیرد. بگذارید این بخش زیبا و پرمهرتان، بخش ترسناک، تاریک و رانده شده شما را در بر بگیرد. تجسم کنید که عشق، مهر و بخشایش را به سوی نیمه تاریک خود می فرستید. به جنبه تاریک خود بگویید که ایمن است و شما تلاش خواهید کرد که او را درک کنید و دوست بدارید و هر قدر که نیاز دارید به خود فرصت بدهید. اگر سایه شما اجازه نمی دهد که او را در آغوش بگیرید، ناراحت نشوید. بیشتر اوقات مقاومت ما در تجسم آشکار می شود. هر روز به درون بروید و انقدر این کار را تکرار کنید تا او بگذارد که در آغوشش بگیرید. پس از حدود 10 دقیقه با هر دو جنبه خود خداحافظی کنید و به اتاق بازگردید. حال دوباره تجربه خود را با مداد رنگی بر روی کاغذ نقاشی کنید. باید حداقل 5 دقیقه وقت برای این کار صرف کنید. پس از پایان دفتر نقاشی خود را بردارید و حداقل 10 دقیقه درباره آنچه به هنگام مراقبه و نقاشی تجربه می کردید بنویسید. فصل 4، به یاد آوردن خود. فرافکنی پدیده جالبی است که متاسفانه درباره آن در مدرسه به ما آموزشی داده نشده. فرافکنی نسبت دادن غیر ارادی رفتار ناآگاهانه خودمان به دیگران است. چنان که به ما القا می شود این ویژگی ها واقعا در دیگری وجود دارد، نه ما. هنگامی که درباره احساسات یا بخش‌های غیرقابل قبول شخصیت خود مضطرب هستیم، مکانیسم دفاعی وارد عمل می‌شود و ما این ویژگی‌ها را به عوامل بیرونی و یا افراد دیگر نسبت می دهیم. برای نمونه اگر تحمل سایرین را نداریم، بسیار احتمال دارد که حس حقارت خود را به آنها نسبت دهیم. البته همواره عاملی وجود دارد که موجب برانگیختن فرافکنی در ما می گردد. برخی ویژگی های ناکامل دیگران آن ویژگی های ما را که نیازمند توجه دارند تحریک می کنند و در نتیجه آنچه را که در خود طرد کرده ایم به دیگران نسبت می دهیم. ما فقط آنچه را که خودمان هستیم می بینیم. من ترجیح می دهم به این پدیده به صورت تبادل انرژی نگاه کنم. تجسم کنید که صدها خروجی الکتریکی گوناگون روی بدن خود دارید و هر خروجی نشانه ویژگی خاصی باشد. ویژگی هایی که مورد پذیرش و تایید ما هستند در پوش دارند و از این رو ایمن هستند و اتصالی نمی کنند. اما ویژگی هایی که ما را ناراحت می کنند و هنوز پذیرای آنها نیستیم دارای بار الکتریکی هستند. بنابراین هنگامی که با افراد روبرو می شویم که یکی از این ویژگی ها را نشان می دهند، در واقع درست مانند این است که دو شاخه آنها به ما وصل می شود. برای نمونه اگر ما خشم را در خود انکار کنیم یا از آن ناراحت باشیم، افراد تندخو را به زندگی ما جلب می کنیم. احساس خشم سرکوب شده ما موجب می شود که تندخویی اطرافیانمان را ببینیم. زیرا از آنجایی که درباره احساسات درونی به خودمان دروغ می گوییم، تنها راه پی بردن به این احساسات مشاهده آنها در دیگران است. و هنگامی که دیگران احساسات پنهان ما را منعکس می کنند، این امکان را میابیم که احساسات مطرود خود را شناسایی کنیم و باز پس بگیریم. ما به طور غریزی خود را از بازتاب‌های منفیمان کنار می‌کشیم. بررسی آنچه برایمان جذاب است ساده‌تر از بررسی مواردی است که ما را دفع می‌کنند. اگر از تکبر شما می‌رنجم، به آن دلیل است که تکبر وجود خود را نمی‌پذیرم. این می‌تواند تکبری باشد که در زندگی کنونی از خود نشان می‌دهم یا تکبری که می‌توانم در آینده بروز دهم و وجود آن را انکار می‌کنم. اگر از تکبر ناراحت می‌شوم، باید به دقت تمامی زمینه‌های زندگی خود را بررسی کنم و این پرسش را با خود مطرح کنم که در گذشته چه هنگام متکبر بودم؟ آیا اکنون متکبر هستم؟ آیا ممکن است که در آینده متکبر شوم؟ بی تردید متکبرانه است که بدون بررسی دقیق خود و نظرخواهی از دیگران به این پرسش ها پاسخ منفی بدهم. پیش داوری کردن دیگران از روی تکبر است. پس بدیهی است که تمامی ما قابلیت متکبر بودن را داریم. اگر این ویژگی را در خود بپذیرم، از تکبر شخص دیگر ناراحت نمی‌شوم. ممکن است متوجه آن بشوم، اما تأثیری بر من نمی‌گذارد. به عبارتی خروجی تکبر من در پوش محافظ خواهد داشت. فقط هنگامی که به خود دروغ می‌گوییم یا از جنبه‌ای در خود بیزار هستیم، از رفتار دیگری دچار بار احساسی می شویم. هنگامی که تازه برگزاری سمینارها را شروع کرده بودم، خیلی می ترسیدم. هر هفته باید در برابر جمعی می ایستادم و به شدت تلاش می کردم تا خودم باشم. از این نگران بودم که مبادا حاضرین از من خوششان نیاید و سخت می کوشیدم تا اصیل و موثق باشم. در آن زمان دوره‌هایم را در اوکلند کالیفرنیا برگزار می کردم، جایی که دو سوم شرکت کنندگان سیاه پوست بودند. از اینکه به میان افراد جدیدی آمده بودم احساس شادمانی می کردم و خود را متعهد می دیدم که از شرکت کنندگان در راه رسیدن به اهدافشان حمایت کنم. در ابتدای سومین سمینارم بود که یکی از شرکت کنندگان از جا برخاست و با لحنی خصمانه تجربیات خود را با دیگران در میان گذاشت. به محض آنکه آرلین شروع کرد به صحبت کردن، احساسات شدیدی از اعماق وجودم جوشید. چنان احساس خشم می کردم که به سختی می توانستم سخنان او را بشنوم. گمان می کردم که منظور این زن فقط ناراحت کردن من است و بهتر است که ساکت بشود. برایم غیرعادی بود که نسبت به شرکت کنندهی واکنش نشان دهم. با ناراحتی به خانه رفتم و سعی کردم ویژگی هایی را که در این زن می دیدم از قبیل بداخلاقی، خشم، پرخاشگری و بدجنسی را در وجودم بپذیرم. تا 4 هفته بعد از آن روز هر بار که دور هم جمع می شدیم او از جا بلند می شد و با لحنی از خود راضی و تا حدودی بی‌ادبانه صحبت می کرد. متوجه شدم که بیشتر اوقات آزادم را گرفتار این فکر هستم که چرا این زن مرا چنین ناراحت می کند. هرچه می کردم نمی توانستم از پیش داوری دست بردارم. روزی سرخورده و ناراحت به دوستی که در همان سمینار شرکت می کرد و با هم صمیمی بودیم تلفن کردم و پرسیدم چرا آرلین از من متنفر است؟ سوزان پاسخ داد دبی فکرش رو نکن، او نجات پرسته و گوشی رو گذاشتم. احساس ضعف می کردم و حالت تعو داشتم و به سرعت به خودم گفتم اما من که نجات پرست نیستم. خاطرات دوستان سیاه پوستی که در دوران کودکی داشتم در من زنده شد. به یاد آوردم که به آنها شنا کردن یاد می دادم و همراه آنها در مسابقات دو شرکت می کردم. به یاد پدرم افتادم که چگونه برای حقوق مدنی جنگیده بود و برای نخستین بار در ایالت فلوریدا یک وکیل سیاه پوست را به عنوان شریک و همکارش برگزیده بود و با این یادآوری ها مطمئن شدم که من نجات پرست نیستم. آن شب در تخت دراز کشیده بودم و درباره جلسه بعدی سمینار فکر می کردم. اما واژه های سوزان مرتب به گوشم می خورد که او نجات پرست است. بارها و بارها این عبارت در گوشم تنین انداخت. درست هنگامی که داشت خوابم می برد ندایی را در وجودم شنیدم. اولین باری که آرلین از جا بلند شد و با تو بدرفتاری کرد درباره او چه فکری کردی؟ ناگهان روی قفسه سینه‌ام احساس فشار کردم و ترسیدم. یادم آمد که در آن زمان با خودم گفتم زنیکه احمق پتیاره سیاه. این واژه ها در سراپای وجودم تنین انداخت. اما نه، امکان ندارد، من که نجات پرست نیستم. ممکن نیست چنین فکری کرده باشم. حتماً منظوری نداشتم. قلبم از ترس به شدت میتپید. نشستم و به تنهایی با عبارت نجات پرستانهی که به فکرم خطور کرده بود روبرو شدم. این سایه من بود. ساعتها از شرم گریه کردم. عمیقاً احساس میکردم که به همه دوستانم در اوکلند که مرا دوست داشتند و به من اعتماد کرده بودند خیانت کردم. هرچه میکردم نمی توانستم به خودم اعتراف کنم که من نژاد پرست هستم. گویا تمامی باورهایی که درباره پذیرفتن همه ویژگی ها داشتم به کنار رفته بودند. ساعتها در برابر آینه نشستم و گفتم من نژاد پرست هستم. من نژاد پرست هستم و سعی کردم که این بخش وجود خودم را بپذیرم و آرام شوم. و هر چه بیشتر این عبارت را تکرار کردم گفتن آن برایم ساده تر شد. می دانستم که این عبارت موهبتی را در بر دارد، پس شروع به کند و کاف کردم. به یاد آوردم پدرم بیوقفه در مورد برابری حقوق انسانها صحبت می کرد و می گفت تا متوجه نشویم که همگی با هم برابر هستیم هیچ کدام ما آزاد نخواهیم شد. شروع شوق پدرم موجب برانگیختن اشتیاق من شده بود و متوجه شدم چون نمیخواستم نژاد پرست باشم به شدت تلاش میکردم تا با سیاه پوستان ارتباط برقرار کنم. در ضمن چنین نگرشی عمیقاً این نیاز را در من ایجاد کرده بود که از افراد مورد تبعیض حمایت کنم و در واقع همان زمان فعالیت گسترده‌ای جهت جمع‌آوری اعانه برای سازمانی به نام امکانات زندان داشتم و این سازمان به ویژه به زندانی‌های رنگین پوست یاری می‌کرد تا بتوانند زندگی خود را دگرگون کنند. هنگامی که سرانجام نجات پرست بودن خود را پذیرفتم، احساس کردم که وزنه 30 کیلویی را از روی شانه هایم برداشتم. شب بعد با حالتی امیدوار و یک بارچه به سمینار رفتم و در نیمه های سمینار آرلین مانند همیشه دستش را بلند کرد. هرچند مردد بودم اما از او خواستم که تجربیاتش را با ما سهیم شود. آن شب درباره سمینار بعدی که میخواستم در آن محل برگزار کنم گفتگو میکردیم و من مایل بودم که همه به شرکت در جلسات ادامه بدهند و به شدت نگران بودم که آرلین چه میخواهد بگوید. او از جا برخاست و با لبخند گفت این سمینار فوق‌العاده است. سپس موفقیت و پیشرفتی را که تجربه کرده بود برای همه شرح داد. از سخنان آرلین مبهوت شدم. هنگام بازگشت به خانه در حین رانندگی به دگرگونی چشمگیری که در رفتار آرلین پدید آمده بود فکر میکردم. اما نمیخواستم که چندان دلم را خوش کنم. تصمیم گرفتم صبر کنم و ببینم که هفته بعد چه میشود. هفته بعد فرا رسید و من حین سمینار مدام منتظر بودم تا آرلین دستش را بلند کند و آرلین از جا برخاست و بار دیگر اظهار داشت که این سمینار تحولات عمیقی را در زندگی او ایجاد کرده و وی همچنین گفت که به نظر او من نسبت به مردم اوکلند متحد بودم، پشتیبان آنها هستم و در پایان جلسه آنجا ماندم که با چند نفر گفتگو کنم. از گوشه چشم می توانستم آرلین را ببینم که در همان نزدیکی ایستاده بود و با دوستانش گپ می زد. رو به او کردم و در حالی که به چشمانش می نگریستم پرسیدم چی شد؟ گفت نمی دونم. هفته پیش به محض آنکه وارد جلسه شدم احساس کردم که دوستت دارم. این تجربه زندگی من را دگرگون کرد و بی تردید ثابت کرد که با پذیرش هر ویژگی در خود دیگر با افرادی که دارای آن ویژگی باشند اتصالی نخواهیم کرد. در این حالت آنها آزاد می شوند تا ما را حس و تجربه کنند و ما نیز آزاد می شویم تا آنها را حس و تجربه کنیم. کن ویلبر در کتاب رویارویی با سایه تفاوت مهمی را شرح می‌دهد. او می‌گوید فرافکنی در سطح منیت به سادگی قابل شناسایی است. اگر شخص با یا چیزی در پیرامونمان به ما اطلاعات بدهد، به احتمال زیاد فرافکنی نکرده ایم. اما اگر بر ما تأثیر بگذارد، احتمال فراوانی وجود دارد که قربانی فرافکنی های خود شده باشیم. اگر این مطلب را واقعا درک کنید، دنیا را به گونه دیگری خواهید دید. برای نمونه، اگر کسی از کنارتان رد شود و در پیاده رو توف بیندازد و شما متوجه شوید و این عمل واکنشی در شما ایجاد نکند، احتمالاً لازم نیست که روی این مورد کار کنید. اما اگر ناراحت شوید و با خود بگویید که چگونه کسی میتواند این همه بی فرهنگ و تهوع‌آور باشد، در این صورت فرافکنی کرده اید. این احساس نشانه آن است که یا در حال حاضر شما نیز مرتکب رفتار تهوع‌آوری میشوید یا در گذشته چنین کاری کرده اید و به هر حال آشکار است که با رفتار چندش‌آور رابطه خوبی ندارید و به همین دلیل هم تحت تاثیر توف انداختن قرار گرفته اید. شاید هم در سنین کودکی چنین تفکری در شما شکل گرفته باشد. مثلا جایی توف کرده اید و کسی گفته که حالم به هم خورد. یا یکی از افراد خانواده شما توف انداخته و سایرین واکنش منفی نشان دادند. به هر حال به هر دلیل تصمیم گرفته اید که هیچگاه چنین کاری را نکنید و آن را در اعماق آگاهی خود سرکوب کرده اید. اگر توف کردن کسی شما را ناراحت می کند، باید هوشیار باشید. این هشدارها سرنخهایی برای پرده برداشتن از نیمه تاریک وجود شماست. این نکته مهم را به یاد داشته باشید که هر چیزی که ناراحتتان می کند عاملی برای رشد و فرصتی برای شماست تا جنبه پنهان خود را باز پس بگیرید. شاید برخی از شما بگویید که احمقانه است، چه اهمیتی دارد که بفهمم تهوع‌آور هستم یا متکبر و یا چیز دیگر. نکته این است که هر یک از این جنبه ها موهبتی را در بر دارد که برای درک آن باید آن ویژگی را نمایان کنید و مالک شوید و در آغوش بگیرید. داستانی از صوفی ها به یادم آمد. روزی حکیمی با ملا نصرالدین قرار داشت تا با هم مناظره کنند. هنگامی که حکیم به خانه ملا رسید، او را در خانه نیافت و بسیار خشمگین شد. تکه گچی برداشت و بر در خانه ملا نوشت: نادان ابله. ملا نصرالدین به خانه آمد و این نوشته را دید و با شتاب به منزل حکیم رفت و به او گفت که قرارمان را فراموش کرده بودم، مرا ببخشید تا به منزل آمدم و اسم شما را بر در منزل مشاهده کردم به یاد قرارمان افتادم. معمولاً رنجش ما از رفتار دیگران به دلیل جنبه حل نشده‌ای در درون خود ماست. باید به تمامی مطالبی که انگام صحبت با دیگران، قضاوت و یا راهنمایی آنها می‌گوییم به دقت گوش دهیم. در واقع مخاطب اصلی خود ما هستیم. آن حکیم می‌توانست به جای نادان ابله بنویسد نادان بی تربیت، بی فکر، بی ملاحظه، ترسوی نامرد، و یا آنکه به نتیجه گیری کاملا متفاوتی برسد. او می توانست نگران شود که مبادا ملا نصرالدین دچار سانحه شده یا در بستر بیماری افتاده باشد، اما با غیبت ملا نصرالدین عبارت نادان ابله به فکر او رسید. هنگامی که خصلتی را داریم که برای من حل نشده، رویدادهایی را به زندگی خود جلب می کنیم تا در تملک و در آغوش کشیدن آن وجه مطرود ما را یاری کنند. آن حکیم از غیبت ملا نصرالدین ناراحت شد و ویژگی مطرود خود را که نادان ابله بود فرافکنی کرد. ما نقطه ضعف‌های خود را به دیگران نسبت می‌دهیم و مطالبی را به دیگران می‌گوییم که در واقع باید به خودمان بگوییم. هنگامی که دیگران را پیش‌داوری می‌کنیم، در حقیقت خود را پیش‌داوری کرده‌ایم، و اگر شما پیوسته خود را با افکار منفی بکوبید یا اطرافیانتان را از راه‌های کلامی و جسمی و احساسی سرکوب خواهید کرد و یا با از بین بردن بخشی از زندگیتان به خود ضربه خواهید زد. آنچه بر زبان می آورید و انجام می دهید تصادفی نیست. زندگیتان را خود شما می آفرینید و در آن هیچ تصادفی وجود ندارد. در این جهان تمام نگار شما همه کس بوده و فقط با خودتان روبرو هستید. هنگامی که بر کسی که مرتکب اشتباه شده برچسب میزنید، درنگ کنید و ببینید آیا خودتان را همین گونه نمینامید. اگر صادق باشید، همواره پاسخ مثبت خواهد بود. جهان آینه بزرگی است که پیوسته ویژگی‌های ما را به خودمان منعکس می‌کند. هر خصلتی بنا به دلیلی وجود دارد و تمامی خصایل کامل هستند. چندی پیش متوجه شدم که دائم از دوستان و آشنایانم میپرسم که در روز چند بار مراقبه میکنند و هر بار چه مدت به تمرکز مینشینند و سپس اهمیت مراقبه روزانه را با آنها خاطر نشان میکنم و میگویم که باید حداقل روزی نیم ساعت در درون خود تعمق کنند. ناگهان از خود پرسیدم چرا این همه درباره مراقبه سایرین سماجت میکنم؟ پس از بررسی انگیزم متوجه شدم که دلیل این سماجت آن است که بیشتر روزها خودم به مراقبه نمی نشینم. بخشی از وجودم تشنه آن بود که بیشتر به درون بروم و لحظات بیشتری را در سکوت بگذرانم. اما چون فرزند 3 ساله‌ای داشتم، تا اندازه خود را قانع کرده بودم که برای انجام ندادن مراقبه عذر موجهی دارم و هنگامی که متوجه شدم در واقع همان مطالبی را به دیگران میگویم که خودم باید بشنوم، توانستم فرافکنی هایم را پس بکشم و خواسته ناآگاهم را محترم شمارم. پس از آن مراقبه هایم را بیشتر کردم و از اعمال فشار بر سایرین برای انجام کاری که در واقع خودم به آن نیاز داشتم دست برداشتم و برای همین است که اغلب میگویم در سخنرانی هایتان شرکت کنید. هنگامی که انگیزم را در تشویق مردم به مراقبه بررسی کردم، به نیاز خودم پی بردم.